أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله أجمعين. بحث امشب ما پیرامون دعای 25 صحیفه سجادیه است. دعای 25 دعایی است که همه ما باهاش ارتباط داریم، وظایف ما نسبت به فرزندانمون. ما تو نظام زندگی نسبت به فرزند چه وظایفی بر عهده‌مونه؟ محور اولی که امام سجاد علیه السلام در این دعا مطرح میکنند با این عبارت آغاز میشه: اللهم و من علی به بقاء ولدی. یه دعایی که ما باید همیشه بکنیم و امام علیه السلام به عنوان درس زندگی به هممون تعلیم میدن اینه که خدایا من علی، من در لغت عرب به معنای لطف عظیمه، لطف سنگینه. خدایا یه لطف ویژه‌ای در حق من بکن. این لطف ویژه چیه؟ به بقاء ولدی، بچه هام باقی بمانند. دعایی که ما گاهی به فرزندمون که میرسیم میگیم زنده باشی، زنده بمانی، خدا خیرت بده، عمرت بده، طول عمرت بده. این خیلی دعای خوبیه. امام سجاد میگن دعایی که همیشه اول دعای پدر و مادر در حق فرزند باید باشه حیاتشونه، زنده بودنشونه. به دنبالش این جمله رو میگن. خب حالا فقط زنده باشن؟ خب حالا این بچه نفس بکشه فقط؟ نه. و به اصلاح حملی. جمله دعای 25 رو ببینید، تو دعا امام میگن خب حالا که زنده است، حالا که نفس میکشه، اینا رو صالح گردان برای من، اینا به دردم بخورن، اینا برای مفید باشن و به امتاعی بهم بهره ببرم از اینا، بهره بردن من به وسیله فرزندان. سه نکته بسیار بسیار دقیق. عزیزان، هر پدری دوست داره بچهش بازوی دستش باشه، هر پدری دوست داره فرزندش کمشکارش باشه، مادر دوست داره این فرزند یارش باشه. امام میگن اگه این دغدغتونه خب باید حرکت هم بکنیم. ما وقتی در دعا میگیم الهم ددلی فی اعمارهم و زدلی فی آجالهم، خدایا عمرشونو طولانی کن، مرگشونو به تأخیر بینداز، دارای سلامت و صحت باشند با یه عمر طولانی. خب نمیشه فقط دعا کرد. امام اگه با جسم شروع میکنند میگن این جسم مرکب روحه. دقت کنید ظاهران عزیز، این خیلی مهمه. این جسم مرکب روح راکبه. وقتی این جسم سالم نباشه روح مرکب خوبی نداره، این روح به شدت اذیت میشه. امام علیه السلام شروع دعاشون با جسم، چون جسم موضوعیت داره. ما برای این که این اتفاق بیفته، یه موقع یه پدری فقط میگه خدایا بچه‌م سالم باشه، خدایا بچه‌م صحت داشته باشه، خدایا بچه‌م عمرش طولانی باشه، خدایا مرگش به تأخیر بیفته، خدایا به دردم بخوره، خدایا وجودش ثمره زندگیم باشه، خب یه کاری من الان انجام بدم. تو دورانی که این فرزند موم کف دسته، تو دورانی که این بچه شنونده است، تو دورانی که این بچه همراهه، دو نکته رو خوب دقت کنیم. من برای جسم این دو نکته رو امشب یه اشاره بکنم بعد برم عبارت بعدی. نکته اول خوراک. عزیزان، خدا رحمت کنه آیت الله کوهستانی رو، ایشون می فرمودند خیلی زیباست، می‌فرمودن سم بخوری هلاک میشی، اما لقمه شبهناک نسل تو هلاک میکنه. یعنی عملا بیشترین ظلمی که پدر و مادر در حق فرزند میکنن، به خصوص پدرها، لقمه شبهناکه. من میخوام بچه‌م سالم باشه، من دارم دست به دعا برمیدارم به اصلاح حملی، اینا رو صالح گردان، هم صالح جسمی هم صالح معنوی، به دردم بخورن، برام مفید باشند، از اینا بهره ببرم. خب تو لقمه دقت کنم چی بهشون میدم بخورن. این مادر وقتی دوران شیر خارجیه، عملا اوج تغذیه است. اوج تغذیه این غذا کاملا اثرگذاره. 100% غذای فرزند در اختیار مادر است. گرچه مادرم لقمه‌ای که پدر میاره داره استفاده میکنه، اما گاهی دغدغه داره. این شیر وقتی شبهناک باشه اثر وضعی خودشو میگذاره. بعد پدر میگه ای چرا این جوون شده در مقابل من میسته، چرا اینقدر علم کرده در مقابل من وایساده بیادبی میکنه، چرا همیشه داره به من توهین میکنه. امام میگن میخوای بچت بهره ببری ازش، میخوای برات مفید باشه، تو لقمه دقت کن. عزیزان بزرگوار، ما دو تا دغدغه تو دنیا داریم. دغدغه های اولمونه، همین کنار این مزاجع شریف هم که میایم این دو حاجت رو پیوسته تکرار میکنیم. خدایا توفیق عبادت به ما بده. همش دعا میکنیم خدایا توفیق بندگی بهمون بده، خدایا توفیق عمل صالح بهمون بده. دعای اولمون اینه معمولا. بعدم میگیم خدایا به ما قدرت بده این شیطان رو زمین بزنیم، قدرت مقابله با شیطان رو بهمون عنایت بفرما. راهش چیه؟ خب من الان دعا کردم، دعا کردم خدایا توفیق بده بچه‌م کار خوب انجام بده، خدایا فرزندم عمل صالح انجام بده، خدایا فرزندم توان مقابله با شهوات رو داشته باشه، قدرت معنوی قوی داشته باشه. قرآن راهکارش رو میگه. زائرین بزرگوار، قرآن میگه، میگه یا ایها الرسل، ای پیامبران من، کلوا من الطیبات. اول میگه حلال و طیب بخورید، بعد میگه و عملوا صالحا. خدا میگه تا لقمت حلال نباشه رسولی، فرستاده من خدایی، والاترین و بالاترین فرد عالم هستی هستی، اما لقمه توی رسولم شبهناک باشه نمیتونی عمل صالح انجام بدی. خدا به رسول میگه میخواید کار کنید، میخواید اثرگذار باشید، میخواید مردم رو به سوی من دعوت کنید، اولین کاری که میکنید کلوا من الطیبات. دستور وقتی به پیامبران میده، ببینید ما دیگه باید چی کار کنیم. کلوا من الطیبات، چقدر موضوع دقیقه. خداوند متعال تو قرآن میگه، میگه یا ایها الناس، ای مردم، نمیگه مسلمونا، نمیگه شیعیان، نمیگه مسیحیان، نمیگه یهودیا، میگه یا ایها الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، بعد میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. به تعبیری میگه بهترین راه مقابله با شیطان، بهترین راه زمین زدن شیطان، بهترین راه تسخیر شیطان، بهترین راه قرار نگرفتن تو ولایت شیطان لقمه حلاله. یا ایها الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، بعد میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان. با شیطان اون موقع میتونید مقابله کنید و شیطان رو تبعیت نکنید. واضح بخوام بگم آقا راه رسیدن به خدا چیه؟ قرمه سبزیه. این دیگه بهتر تو ذهنا میمونه. راه رسیدن به خدا چیه؟ این غذایی که میخورم پاک و طیب باشه. ما پرقدرت ترین عبادت رو تو قرآن میگیم نمازه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان از گناه باز میداره. تو قرآن خداوند متعال میگه شما نماز بخوان، نماز با شیطان مقابله میکنه. خب همه رو میدانیم، چیکار کنیم؟ نماز بخوانیم، این مهمه. چیکار کنم بتونم نماز بخوانم؟ من یه جلسه بود میگفتم ما دائما دوره نماز میذاریم، آی نماز بخون نماز بخون. تو جامعه شما حرکت میکنید به طرف میگی نماز بخون، میگه دوست دارم بخونم نمیتونم بخونم. مهمترین عامل ترک صلات بیحالیه. میگه میدونم نماز نخونم جهنم میرم، میدونم بخونم بهش میرم، میدونم نماز عاقبت به خیرم میکنه. خب چرا نمیخونی؟ نمیتونم بخونم، حسشو ندارم. چرا حسشو نداری؟ ما دنبال همه موضوعات میریم اما از یه موضوع غافلیم. چیکار کنم این حس نماز خوندن بیاد، لقمه لقمه طیب و طاهری باشه؟ بی خود نیست. در روایات شما نگاه کنید ببینید چقدر میگن، میگن کسب حلال از مقابله با مقابله با دشمن سخت‌تره. آدم شمشیر به دست بگیره بره میدان رزم با دشمن بجنگه، میگن کسب حلال سخت‌تره. چرا؟ میخوان به ما یه تئوری بدن. امام حسین عزیزان بزرگوار، جمله‌ای که هممون بارها شنیدیم و حفظیم، روز عاشورا نگاه به سپاه دشمن کرد، گفت یه دلیل داره، من حسین رو میشناسید، میدونید من حسین ابن علی ابن ابی طالبم، میدونید کیم، میدونید با من بیاید سعادتمند میشید، میدونید نیاید جهنم میرید، اما چرا نمیاید؟ بتون و کمل اتمن حرام. خب چرا امام حسین اینو تو کربلا گفتن؟ میخوایم بگیم یا ابن رسول الله، خب اونا که حالا دشمن شمان، خب برای چی اونجا دارید اینا رو میگید؟ برای چی تو میدان جنگ دارید اینا رو میگید؟ امام میگن من میخوام یه تئوری رو منتقل کنم، میخوام یه راهکار رو منتقل کنم. آدمی که لقمه شبهناک باشه در مقابل امام میسته. الان بعدی جاها، همین دیروز من یک از شهرستانا بودم، تو خیابون داشتم میرفتم، یه مغازه‌داری صدام زد، گفتم شاید سوالی داره. گفت آقا من بابام 30 سال پیش از دنیا رفته، رفتیم خاکش کردیم، کاری هم دیگه به کارش نداریم، تا زنده بود زنده بود، مرد دیگه، رفتیم خاکش کردیم تموم شد. برای چی 1400 سال پیش توی منطقه یه خانمی از دنیا رفته ما هنوز عزاداری میکنیم؟ برای چی من باید امروز مغازه ببندم روزه برم عزاداری کنم؟ در مغازه‌ش هم باز بود. واسه چی ما دیگه اینقدر یا زهرا میکنیم؟ ببینید طرف شیعه هست. بهش گفتم شیعه ای؟ گفت بله شیعه هم. گفتم قبول داری اهل بیتو؟ قبول دارم، اما اینا رو قبول ندارم، این عزاداری ها و این سوگواری ها و این سینه زنی ها و این توسلات. و بعد یه مقداری با هم گفتگو کردیم. گفتم ببین حالا من هر چی بر او دلیل بیارم یه جوابی درست میکنه، هر جمله‌ای بگم یه جوابی در میاد، میگه برای خودش هم احساس میکنه، همه موضوعات رو عالمه و پرسواده و باتوانه، اما یه مقداری که رصد کنی یا این شبهه برای چی وارد شده، چرا این شبهه تونسته وارد بشه؟ وقتی شما تو کرونا ماسک نزنی یا به تعبیری حالا ویروسی وارد بدن میشه، حالا باید کلی پزشک بیان این ویروس رو دفعش کنن، رفعش کنن، درمان کنن. ما میگیم یک کاری بکنیم این ویروس وارد نشه. چی شده این ویروس تونسته وارد بشه؟ چی شده این شبهات تو جامعه ما توان ورودش رو داره؟ چرا؟ وقتی وجود ضعیف باشه، وقتی من ماسک نزنم وقتی مراقبت نکنم، وقتی مواظبت نکنم، به طور طبیعی هر میکروبی وارد میشه. راه ورود شبهه، راه مقابله با اهل بیت، راه قبول نکردن رسالت دین، دقت نکردن در خوراک. اینو حواستمون باشه. اینو رسمن امام حسین تو کربلا گفتن، نمازه رو میخونید، روزه هم میگیرید، به طور طبیعی یا رسول الله هم میگید، علی ابن ابی طالب هم صدا میزنید، من امام حسین هم دعوت کردید، اما چی شده الان تو میدان رزم دارید منو میبینید، در مقابل من ایستادید؟ این شکمها درست نیست. ما اگر ظاهرین عزیز میگیم به اصلاح حملی، فقط نمیشه بگیم به امتاعی بهم، خدایا عمرشون همشون صالح باشه، زندگیشون خوب باشه، زندگیشون یه زندگی طبیعی باشه. باید رو جسم برنامه ریزی کنیم. خوراک جسم بیش از آن که خوراک جسم باشد، خوراک روح است. آدم میگه آقا جون این غذا رو بخورم چربیم بالا میره، این غذا رو بخورم قندم زیاد میشه، این غذا رو بخورم بدنمو به هم میریزه، این غذا چاقم میکنه، این لاغرم میکنه، این ضرر رو داره. ما همش داریم رو جسم برنامه ریزی میکنیم، چرا روح برنامه ریزی نمیکنیم؟ چرا وقتی من دعا میکنم و من علیه به بقاء ولدی، این فرزندم باقی بماند، اما نه این که فقط نفس بکشه، به اصلاح حملی این صالح بشود، این به طور طبیعی جسم و روحش در سلامت باشه. امام سجاد اصلاح رو مطلق آوردند. امام سجاد وقتی میگن به امتاعی بهم، هم بهره دینیه، هم بهره جسمیه، به تعبیری هم روح با من، هم جسم با من، من حرسم نباشه. من یه موقع حرم امام رضا بعد از منبر یه ظاهری گریه کنان آمد، گفتم چه ته گریه میکنی؟ گفت آقا بچه‌م نماز نمیخونه. خب مادر حرس میخوره. الان شما پدرها مادرها میاید حرم، بیشترین دعایی که میکنید در حق فرزنده، خدایا این فرزند چرا این گناه رو میکنه، چرا این معصیت رو میکنه، چرا جلسه یه گناه میره، چرا چرا چرا؟ به امتاعی به این پیشکش، اصلا برا من که بهره ندارد که ندارد، دشمن جان من است، دشمن وجود من است، داره منو دائما زجه میده، اذیت میکنه، چیکار کنم؟ راهکارهای دیگه هم جلسات بعد یکی یکی وارد میشیم. الان دارم رو بحث جسم وارد شدم، فرمولای تربیتی رو انشاءالله مورد به مورد وارد میشم، در زیر دعا اشاره میکنم. الان فقط چون امام با جسم شروع کردن، نکته اول خوراک، نکته دوم تغذیه، خیلی مهمه، هر چی بگم تغذیه مهمه. حالا فرمولای تغذیه رو دنبال کنید، نوع صبحانه خوردن، چگونه صبحانه خوردن، این به هم ریزی ها، این غذا درست وارد بدن نشه، بدن به هم بریزه، به شدت روح آسیب میبینه، این ضعف و این بیحالی کلن فضای زندگی رو به هم میریزه. اینا همش برنامه میخواد. الان متاسفانه گاهی پدر و مادر خودشون تمایل به فسفوت ها دارن، فرزندم گرایش پیدا میکنه. گاهی بچه از بچگی گرایش فسفوتی داره، همینجور تو عمرش ادامه پیدا میکنه، سنی هم ازش گذشته باز این تمایله رو داره. میگن تو نظام تربیتی تو دوره کودکی این کودک رو به خوراک اشتباه عادت مده، خوراک اشتباه عادتش نشه، خوراک اشتباه رو براش جایگزین تعریف کن که این جسمش با این خوراک انس نگیره، بزرگ میشه با این خوراک عادت پیدا نکنه. نکته دوم برای جسم خواب عزیزان. الان تو نظام زندگی ها به شدت خواب به هم ریخته است. به طور طبیعی این خوابی که ما الان تو نظام زندگی داریم برای جسم خودمون به شدت مضره، برای بچه هامون هم ضررش بیشتره. بیاید تو نظام زندگی، وقتی میگم الهم ددلی فی اعمارهم، عمر بچم طولانی باشه، بیام تو مرحله عمل خواب رو تو زندگی تنظیم کنیم. خواب تنظیم شده نیست. الان من آقا با گوشی موبایل مشغولم، خانمم با گوشی موبایل مشغوله، موقع خواب هر دو تو فضای مجازی حیرانیم، بچه‌ام به طور طبیعی حیرانه. من وقتی میگم خدایا زدلی فی آجالهم، عمرش طولانی باشه، این خواب نامناسب، خواب نامیزان، خواب تو غیر ساعت خودش فقط عمر رو به هم میریزه، جسم رو داغون میکنه. به ضررهای روحیش الان کار ندارم، میگن خواب تو ساعت 9 تا 12 فقط باعث سلامتی نیست، یه نوع جسم را از نو ساختن است. به تعبیری این جسم یه نوع یه بار انگار کاملا چی شده؟ چه کلمه‌ای به کار می‌برید؟ ریکاوری شده به تعبیری. حالا من نمی‌خواستم لغت انگلیسی بگم، جایگزین فارسیش رو بگید. یه بار این جسم نوبنیاد شده. حالا شما نگاه کنید کی تو کشور ما 9 تا 12 خوابه. من یه موقعی میگفتم من اگه یه کاری بشم در حرم هارم میگم شبا ببندید، میگم اول شب این وقت خواب، سحر وقت بیداریه، سحر وقت عبادته. الان وقت خواب مهمونی ها همش تو همین موقع، رفت آمد ها همش این موقع. شما نگاه کنید تو بعضی شهرها تا 12:01 انگار اول روزه، مغازه ها همه باز، رفت آمد ها عادی. به چی ضرر میخوره؟ این جسم متضرر میشه. خب میشه تنظیم کرد، خب هر چه زودتر خواب تنظیم نشه، این فرزند تو این خانه داره زندگی میکنه، جسم حالا بعد 20 سالش میشه، چرا بچه‌مون اینقدر بیماری داره؟ چرا جسمش اینقدر داغونه؟ چرا اینقدر وجودش پردرده؟ خب این اون موقعی که در اختیار بوده 2 سال بوده، 3 سال بوده، 4 سال بوده، تو 6 سال اول، تو کودکی اول، تو دوره اطاعت پذیری، تو دوره همراهی، خواب تو خانه میزون نبوده. دعا میکنیم عمل کنیم، بشینیم برنامه ریزی کنیم، دعا میکنیم خواب رو تنظیم کنیم تو خانه. وقتی اول شب خواب آمد، این خواب مفید بدن رو نشاط و شادابی میده. حالا عکسش ببینید، بدترین زمان برای خوابیدن بین الطلوعین، نه فقط روحی، نه فقط معنوی، نه فقط جذب انرژی های عالم، برای جسمم مضره. بیشترین خواب چیه؟ بگید بین الطلوعین. خب جسم رو داغون میکنه، کراهتش بماند، ضررهای معنویش بماند، نهی اهل و بیت بماند، همه اونها بماند. من میخوام جسم سالم. الان بعضی از غربیا با نگاه بیدینی، با نگاه غیر توحیدی، میگن تو شبانه روز این ساعت ساعت خواب نیست، این ساعت ساعت خوابه. نمیگن اول شب بخواب تا شب زنده دار باشی، تا نماز شب بخوانی، تا الهی العفو بگی. میگن میخوای جسمت سالم باشه، اول شب بخواب، این موقع بیدار باش. اما شیطان چیکار میکنه؟ انه لکم عدو. شیطان دشمن آدمه. شیطان فتخذوه عدو. شیطان با همه وجود میاد به من ضربه بزنه، نه فقط به روح من، جسم و روح داغون کنه. و خدا توفیقمون بده برای سلامت جسمی فرزندانمان در قضا و خواب دقت کنیم، سلامت روحی و آثارش بماند انشاءالله. بعدن وارد میشم به امید حضرت حق. السلام علیک یا ابا عبدالله. وعلى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام عالمیان بر وجود نورانی صدیقه اطهر سلام الله علیها سلام بر بیبی عالمیان سلام بر بانویی که تو کوچه های مدینه کم مصیبت ندیده کم بلا ندیده کم به سر حضرت نیاوردند اما نگاه فاطمه گوشه کوچه است یه نگاه میکنه یک طرف زینبین نظاره گرند یک طرف حسنین میبینند اون چه فاطمه رو اذیت میکرد این بود چطور بچه ها شاهدن جلو چشم فرزندان دستور داد قنفذ مغیره چرا فاطمه رو از علی جدا نمی کنید اما میخوایم بگیم فاطمه جان یه موقعی تو کربلا جلو چشم فرزندان یه خبیثی دستور داد کی حاضره روی جنازه از دوانی کنه و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون خدایا ما رو عاشق خودت قرار بده بنده خودت قرار بده فاطمی قرار بده زمین ساز ظهور بگردان توفیق تربیت به همه ما عنایت بفرما زندگیمونو زندگی سلامت قرار بده ما رو شرمنده شهدا مگردان کشورمون نظاممون انقلابمون رهبر عزیز و بزرگوارمون هر که دغدغه خدمت داره علاقه به خدمت به مردم داره توفیق عنایت بفرما و صلی الله علی محمد و آل طاهر.